حاصل فرائض دیروز این شد که در خلاف صاحبی که بایه که جزئیات را در مورد بحث با کل بینشان تعدد ایجاد کردم، به لحاظ اینکه کل منشأ انتزاع است برای جزئیات و تفاوت بین آما به تفاوت بین سبب و مسبب است و نتیجه تر چون اسنینیت درست شد می شود هر یک دارای حکمی باشد غیر از دیگری و در نتیجه می شود ما نسبت به حکم احده ما شک کنیم و در او براءت جاری کنیم ولی در دیگری شک نداشته باشیم. لذا می فرمودم که ما در کل علم اجمالی داریم به حکم ولی نسبت به حکم جزء می توانیم شک داشته باشیم و اگر شک کردیم قهن جای جریان براءت شرعیه نیست خواهد بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این فرمایش را قبول نداشتند. فرمودن بین این جزئیت و کل در مقام جعل تعدد نیست، گرچه ما در مفهوم بینشان فرق میذاریم و می توانیم در ذهن بینشان تعدد درست کنیم، اما به لحاظ مقام جعل، جعل کل در حقیقت جعل اجزا است. اجزاء بالاصل غیر از کل چیز دیگری نیستند. پس اگر در مقام جعل تعدد نیست، وقتی شما بخواهید براءت از حکم در جزء یا در خود جزئیت براءت جاری کنید، این امکان ندارد بدون اینکه تصرفی در کل بشود. یعنی قهرن در کل هم جعل واحد دیگه، اگر وضع به وضع واحد هر دو وضع می شوند، رفع احده ما هم ملازم است با رفع دیگری. جعل احده ما چطور ملازم بود با جعل دیگری؟ رفع احده ما هم ملازم است با رفع دیگری. نمی شود جزئیت رفع بشود ولی کل رفع نشود. لذا تصریح دارن مرحوم شیخ همون گونه که وضع جزئیت به وسیله وضع امر به مرکب است، بنابر بیانی که شده است، چون جزئیت را از لوازم ماهیت می‌داند. جعل ماهیت و جعل لوازمشان جعل واحد است، نه اینکه یک جعل به خود ماهیت تعلق بگیرد و جعل آخری به لازم ماهیت تعلق بگیرد. اون در باب وجود است که چون وجودن شی و لازم او متعددن، قهرن ولو اینکه انتفاق وجودی نداشته باشن، اما قهرن در اونجا جعل متعدد میخواد. چرا؟ چون وجود متعدد است. اما اگر وجود واحد شد، قهرن جعل واحد است. اگر ماهیت و لوازم ماهیت از هم منفک نیستن، قهرن جعل هده ما ملازم است با جعل دیگری و قابل انتفاق از جعل دیگری نیست. پس رفع هم قهرن رفع جزئیت تحقق پیدا نخواهد کرد الا به رفع امر وارد بر مرکب. و شما نمیتونید ادعا بکنید که ما نسبت به امر به مرکب علم اجمالی داریم، شکی نداریم، اصل جاری نیست، ولی نسبت به امر متعلق به جزء شک داریم و حدیث رفع در اینجا جاری میشود. خیر، از این بیان یک نتیجه دیگری هم میگیرم، با اون این که در حقیقت مطلب استدرادی است، با اون این که صرف اختلاف رتبه در باب امر نفسی ایراد امر متوجه شده است به مرکب، رتبه این امر مقدم است بر رتبه امر متعلق به اون شیء مشکوک علی فرض اینکه وجود داشته باشد. چرا؟ برای خود این رتبه جزء پس از رتبه کل هست، کلی نباشد صحبت از جزئی و جزئیتی نخواهد بود. این اختلاف رتبی هم دردی را دوا نمی کند مادامی که جعل در مقام جعل واحد باشد. پس اگر جعل واحد شد ولو شما اختلاف رتبی بین کل و اجزا درست کنید، معذالک باز موجب تعدد نیست، برای خاطر اینکه این اختلاف رتبی به حسب تحلیل ذهنی است. ذهن که کلی را در یک طرف قرار میدهد، اجزا را در طرف دیگر قرار میدهد، نسبت بین اون مال میشه بیاد تا کلی نباشد جزئی نخواهد بود. پس اول کل هست بعد اجزا. این تفاوت رتبی موجب تعدد به اسنیت نیست که تا شما بخواید بگید آقا می شود در احد طرف این شک باشد ولی در طرف دیگر علم اجمالی. اختلاف رتبی در جایی بود فائده دارد که علاوه بر این که اختلاف در رتبه دارند، تعدد وجودی هم داشته باشند، مثل باب وجوب مقدمی و وجوب نفسی، وجوب غیری و وجوب نفسی. دو وجود وجوبند و دو وجود دارند. چون دو وجود است قهرن می شود بگیم که در احده ما علم داشته باشیم و نسبت به دیگری که شک. ولی اگر وجود واحد شد تعدد معنا نخواهد داشت. تمام اون چی که گفته شد در ما نحنفی به تعبیر حقیر اشکال شود گفت که ثبوتی است، یا بگید اشکال در مرتبه اقتضا است. اون چی که تا کنون بیان کردیم که نمی شود از جریان براءت در مورد جزئیت مشکوکه، به اعتبار این است که تعددی نیست بین جزئیت و کل. اگر تعددی نبود پس بنابراین در یکی از دو طرف بگیم ما شک داریم و در طرف دیگر یقین داریم، این گفتنی نیست. اگر رفع حدیث رفع جاری است، همون گونه که جزئیت را برمی‌دارد امر روی مرکب را هم برمی‌دارد، به لحاظ این که به یک وجود موجوده. اگر جاری نیست به لمکان علم اجمالی، پس در جزئیت هم شما نمیتوانید جاری کنید. این در حقیقت اشکالیست در مرحله اقتضا. پس در ما نحنفی اقتضاء جریان براءت نقلیه وجود نداره. بیان دومی دارن مرحوم عاشق تحت عنوان مضافن. این بیان به تعبیر حقیق در حقیقت در مرتبه مانع است، یعنی بر فرض صرف نظر از اون چی که در مرحله اولا به عنوان اشکال ذکر کردیم و همین تعدد اعتباری را هم کافی بدانیم، مانند تعدد وجودی بدانیم به تعبیر حقیق، معذالک اصل براءت جاری نیست در جزئیت مشکوکه. چرا؟ می فرمایند کلیت و جزئیت بینشان تضاعف است، یعنی از زمانی که بحث جزئیت میاد قهرن در مقابلش کلیت هم هست، تا صحبت از کلیت آمد میگه خود جزئیت چی شد. نمی شود کلیت باشد بدون جزئیت، جزئیت باشد بدون کلیت. خب این جزء مشکوک و جزئیت مشکوکه ولو نسبت به سایر اجزا می توانیم فرض بکنیم، بگیم آقا این جزء که جزء زائد اسمش میگذاریم مشکوک است، یا امر متعلق به مرکب پر این رو هم گرفته یا نه. سایر اجزا معلومند، این حرف متی نیست، ولی در عین حال چون بین جزئیت و کلیت متضاعف است، این جزئیت مشکوکه در اینجا در مقابل او مضاعف، مقابل او چیست؟ کلیت است، عبارت است از کلیت اقل گرچه با خود سایر اجزا معارض نیست ولی با کلیت اقل معارض است. ما بگیم اصل عدم جزئیت مشکوک است، خب چی رو اثبات میکنید؟ کلیت سایر اجزا را دیگه، میگین تمام اجزا میشن اونا میشن کل. این جزئیت چون مضاعف است با کلیت، قهرن اصل در ناحیه این با اصل در ناحیه عدم کلیت سایر اجزا معارض خواهد شد و به تعارض تساقط پیدا میکنن. تمام حرفای در مرحله قبلی بود که اصل جاری نیست، حالا میخوام بفهمن اگر جاری هم باشد بالمعارضه ساقط میشود. چرا؟ چون اصل جزئیت وقتی مضاعف شد با کلیت، اگر مضاعف شد اصل عدم در جزء مشکوک معارض است با اصل عدم در کل که در مقابل اوست. چون نتیجه اصالت عدم جزئیت جزء مشکوک کلیت سایر اجزا است. و اگر سایر اجزا کلیتش، اگر جزء مشکوک جزئیت او را رفع کردید به وسیله حدیث، به حدیث رفع یا بگید به اصل براءت، من نتیجه چی میشود؟ که پس بنابراین تمام الاجزا و کل الاجزا معادای این جزء مشکوک است. و اگر معادای جزء مشکوک شد کل پس از رفع این جزء مشکوک، اون اگر شد کل و معناش این است که از نتیجه گرفتید از این اصل، حالا همون گونه که جزء مشکوک هست قهرن بودن ما ادا کل واجب و مرکب به هر حال متعلق امر مولا اینم مشکوک است. چرا؟ چون وقتی ما شک داریم این جزئیت داره یا نه، معناش این است که شک داریم مرکبی که متعلق امر است ما ادای این جزء است یا با این جزء است. شک نمیشه این فقط این طرف باشد، اون طرف هم هست. چله مکان تضاعف، چون وقت متضاعف شدن المتضاعفان متکافئان وجود در دمای هست، اگر یک طرف شک و درش وارد شد طرف دیگرش هم چی میشود؟ مشکوک، ولی به یک عنوان آخری. اینجا میگه ما نمیدانیم این جزء مشکوک است یا نه، و از اون طرف میگیم نمیدانیم ما ادای او کل است یا نه، این میشه دیگه چون تضاعف هست به این شما. از جمعی جا آدابت باشه خب به این شما تضاعف، یعنی نمیشه باید شما کل باشد بدون جز، جز باشد بدون کل، یعنی هر جا بحث کلیت و همه جزیت هم هست او بقوت بدون بنوت میشه. اینا ولی یکی عبه یکی ابنه، بله ولی عبوت گفتید میگه بنوتش کو؟ عبه بالفعل ابن بالفعل میخواد، عبه بالقوه ابن بالقوه میخواد. اینجا ما میگیم جز مشکوکه، میشه و جز مشکوک باشه کل مشکوک نباشد؟ اون را همین همین ما همین میخواد. خب اگر کل باشه پس بنابراین اصل که رفع شک بکند تعبدن در احد و طرفه قهرن معارض میشود با اصل جاری در طرف مقابل. همونجوری که میگید اصل عدم جزئیت است، میگید اصل عدم کلیت باقی اجزا است. پس لذا شرح بیشتر میدن، میگن همون گونه که کلیت اکثر فی حد نفسه مشکوک است، شما نمیدونیم این جز جزئیت دارد یا ندارد، مشکوک است، ولی در این حال معلوم به الاجمال است. جزئیت زائد هم مشکوکه و در این حال میشود بگیم معلوم به الاجمال هم هست. به تبع معلومیت کلیت اکثر به الاجمال. خب همونجور که کل معلوم به الاجمال بودن بالمطابقه، اجزا هم معلوم بالاجمال هم به تبع بالاصاله کل معلوم بالاجمال است، ولی به تبع اجزا میشوند معلوم بالاجمال. همین جزء مشکوک در این حالی که مشکوک هست معلوم بالاجمال هم میشود باشد، بلکه هست. چرا؟ برای خاطر اینکه به تبع معلومیت بالاجمال کل اینم معلوم بالاجمال میشود، چون کل غیر از اجزا چیز دیگری نیست. حدیث رفع در مواردی که علم اجمالی باشد جاری نیست. پس بنابراین همون جوری که شما نسبت به اکثر ولو ما ادای جزء مشکوک باشد نمیتوانید براءت جاری کنید لمکان العلم الاجمالی، نسبت به این جزء مشکوک هم نمیتوانید اصل جاری کنید لمکان العلم الاجمالی. ولی کن تفاوتش اینه که علم اجمالی در جزء مشکوک علم اجمالی تبعی است، به تبع علم اجمالی به اصطلاح وارد بر کل. پس بنابراین مانع از جریان هم داریم. حالا اگر ما گفتیم در اطراف علم اجمالی اصلا اصل جاری نیست، خب این اشکال دوم هم در واقع برمیگرده به مرحله اقتضا. ولی اگر گفتیم جاری هست و به تعارض تساقط پیدا میکند، این اشکال دوم مرتبه متأخری از اشکال اول است، چون اون در مرحله مقتضی است، این در مرتبه مانع. اینم ایراد دومی که نسبت به جریان براءت نقلیه که صاحب کفایی ادعا کردن وارد خواهد بود. پس تا اینجا ما براءت را در مورد جزئیت مشکوک جاری نمی دانیم. مطلب دیگری که در اینجا هست، صاحبی که اشاره است به اون عبارت صاحب کفایه، یعنی در توضیح فرمایش صاحب کفایه، کانه و صاحب کفایه بین جزئیت و منشأ انتزاع سببیت و مسببیت قرار دادند. بعد بیان فرمودند که می شود در سبب شک نباشد ولی در مسبب شک باشد، لذا اصل در مسبب جاری کردند. مرحوم عاشق در اینم حرف دارند، می فرمایند جزئیت و کلیت بینشان سببیت و مسببیت نیست، خلط نباید بکنید. جزئیت مسبب از کلیت اکثر نیست. چرا؟ چون المتکافئان متضاعفان. اگر یک طرف سببیت است، طرف آخر هم سبب است. اگر یک طرف مسبب است، طرف آخر هم مسبب است. اینجوری نیست که یک طرف سبب باشد طرف دیگر مسبب باشد. لمکان تضاعف، اگر معلول است احد طرفین، طرف آخر هم معلول است. اگر علت است احد طرفین، طرف آخر هم علت است. نمیشه یک طرف علت باشد یک طرف معلول. حالا بله، بین علیت و معلولیت تضاعف است. علیت فعلیه معلولیت بالفعل میخواد و بالعکس. حالا در معانی عرفی میفهمد جزئیت و کلیت هر دو لازم وجوب نفسی است که رفته از روی مرکب و در یک ارزم هستند. یعنی از اون زمانی که سر و کله کل پیدا شد، سر و کله اجزام پیدا میشود. این که در ارز واحدن معناش اینه، تقدم و تأخری نیست. و منشأ کلیت و منشأ جزئیت هم یک چیز است و اون این است که امر مولا رفته از روی متعلقی که متعلق از نظر اعتبار مولا به عنوان یک واحد در نظر گرفته شده از ذل اجزا. اگر یک واحد ذل اجزا که وحدت اعتباری دارد در مرعا و منظر مولا چنین چیزی قرار داده شده است، قهرن همین در همین جا پس از امر مولا هم کل پیدا می شود هم اجزا. در عرض واحد هم کلیت است هم جزئیت. نه اینکه اول شما کل رو ببینید بعد از اون، نه، کل همون اجزا است به تمامه، اجزای به تمامه هم همون کل هستند در عرض هم. تقدم دو تا عنوان هست ولی در حقیقت برمیگردن به یک چیز، اجزا به تمامه همون کل، کل هم همون اجزا. پس بحث کل و جز جوری نیست که اینها بینشان تقدم و تأخری باشد. اینا هر دو لازم هستند برای یک منشأ انتزاع. منشأ انتزاعشان هم امر مولا است که رفته از روی این مرکب واحد اعتباری. منشأ می‌فرمایند برای جزئیت و کلیت یک چیز است و مصحح انتزاع هم یک چیز است و جزئیت را مسبب از کلیت اکثر نمی‌دانند، چون اکثر کل است پس این جزء از خیر. پس اگر سبب و مسبب نیست دیگه بحث این که ایشان گفتن ما در سبب میگه ما علم اجمالی داریم، اصل جاری نیست، ولی نسبت به مسبب میتوانیم شک داشته باشیم و اصل جاری بداریم، این حرف هم اساسی نداره. بحث مطلب سومی که صاحب کفایه بودن روی اونم اشکال دارن، بحث این بود که جزئیت جهل طبعی دارد و در همین جهل طبعی کافی دانستن که حکمی هم مستقلن داشته باشد به اعتبار جهل طبعی، اسنینیت به اینجور درست کردن، گفتن جهل دارد ولو جهل طبعی و کفایت میکند در تعدد و اسنینیت اینکه جهل جهل طبعی باشد، لازم نیست جهل مستقل باشد. میخوام جهل طبعی شما چرا از این طرف حساب میکنید؟ جهل طبعی یه چیزی نیست اختصاص داشته باشد به جزئیات، کلیت هم میشود قابل جهل طبعی باشد. اگر بگیم مولا امرش رو ببرد روی اجزا، اسم ببرد اجزا رو، ده جز رو همه رو اسم ببرد، امر ببرد روی اینا، شما از این به طبع جهل میکنید، به طبع این رو میگید که میگید پس بنابراین کل اینا جهل دارد به یک جهل طبعا، گرچه اجزا مستقلن هر یک جل جل همجیر آمده است برای هر کدوم از اونها جداگانه امر آورده است، ولی مولا گفته است همه اینا یک چیزه، ما اینو فهمیدیم به نام صلات، از این میفهمیم که پس بنابراین صلات به طور کل یک امر دارد، ولی این که اون امر به تبعی باشد، به تبع امر به اجزا اسجدو ارکعو کذا کذا تا برسیم به آخری جوز. علاوه بر این اشکال چهارم این است که ایشان می‌فرمایند در بحث احکام وضعیه برخلاف مشهور یه مبنای خاصی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند، می‌فرمایند خواهد آمد که جزئیت جز احکام مجعوله نیست ولو جعل طبعی هم درباره جزئیت نداریم. پس ببینید چه جور ترتیب اشکال، اولا در مرحله اقتضا جریان براءت اشکال کرده، ثانیا در به عنوان مانع، ثالثا تعدد از نظر سببیت و مسببیت را نفی کرده، رابعا مسئله جعل طبعی نسبت به جزئیت را نفی کردن، خامسا این است که میفهمن اصلا جزئیت از احکام مجعوله نیست تا چه برسد به این که بگیم جعلش استقلالی است یا طبعی است. چرا؟ می فرمایند در جای خودش در بعد خواهد آمد، به زودی هم میاد این بحث، که جزئیت را از لوازم تکوینی مجعول تشریعی می دانند. البته معنی تکوینی این نیست، یعنی در خارج از وعای تشریع هست، یعنی جعل دیگری نمی خواد. اگر چیزی جعل شد در وعای تشریع شما می توانید انتزاع کنید عنوان جزئیت را، خب وعای تشریع هم وهم که نیست که، اونم یک عالمی است، مرتبه نازلی از وجود را دارد، حظی از وجود دارد وعای تشریع. خب پس بنابراین در اونجا اگر مرکبی را شارع اعتبار کرد به عنوان واحد، امر را برد روی اون مرکب، شما از اجزای اون مرکب انتزاع می کنید عنوان جزئیت را، می فهمید این از لوازم تشریعی نیست. چرا؟ چون می‌فرمایند حالا اینا فعلا به عنوان اصل موضوعی بپذیرید، جای اقامه برهانش در بحث بعدی است که ایشان وعده دادن در جای خودش اگر عمومی باشد می‌رسید. می‌فرمایند هر مجعول تشریعی مجعول تکوینی هست. چرا؟ برای خاطر تکوین عرض عریضی دارد. تکوین همش همون نیست که در خارج با حواس ظاهریه درک بشود. تکوین مراتب دارد، کل مجعول تشریعی مجعول تکوینی، ولی من غیر عکس. چرا؟ برای خاطر اینکه بعض از مراتب تکوین فوق تشریع است، بیشتر مراتب تکوین در حقیقت فوق تشریع است. پس کل مجعول تشریعی مجعول تکوینی، ولیکن این چنین نیست که کل مجعول تکوینی مجعول تشریعی باشد. لذا می فرمایند مجعولات تکوینیه عبارتن از موجودات خارجیه بر حسب مراتبی که در وجود هست علی لسان اهل حکمت، مراتبی که دارن. خب مرتبه تجرد عقل و عالم مجردات فوق عالم تشریعه، عالم مثال خودش مرتبه ای از مراتب وجود هست، عالم ماده خودش مرتبه از مراتب وجود است. اینا ربطی به تشریع در حقیقت ندارن. لذا می فرماین که اون چی که در نظام وجود صادر از شارع به ما و شارع اون بشود، این شریعت است و این به عنوان جعل طریقت است. لذا شارع اون تشریعن و جاعلون طریقن. پس بحث شریعت و طریقت دو عالم در عالم اعتبار هست. پس ما شارع به ما و شارع اون و حق تبارک و تعالی به عنوان جائل طریقت باید این عنوان رو جدا کنیم از حق تبارک و تعالی به عنوان مکون الامور و جائل هویات ممکنات به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه. پس جعل طریقت تشریع شریعت در یک طرف، جعل تکوینی و تکوین مکونات و ماهیات در طرف دیگر قرار دارد، گرچه همه اینها به یک معنا داخلند در عالم تکوین، یعنی همه اینا در مراتب وجودند، ولیکن وجود به تعبیر حکما دارای عرض عریضی. لذا می فرمایند مرکب اگر حکم وجوب بخواد به او تعلق بگیرد، به اعتبار اینکه این وجوب منشأش مصلحتی است که در اون مرکب وجود دارد، به این اعتبار می شود وجوب مرکب وجوب تشریعی. که میگیم وجوب این مرکب وجوب تشریعی، وجوب صلات وجوب تشریعی است، به اعتبار اینکه این مصلحت موجوده در صلات شارع را برانگیخته است برای اینکه اراده وجوب بفرماید و اراده بفرماید که تشریع کند وجوب را، ازا می شود وجوب وجوب تشریعی. اما در همینجا با اینکه شارع است و حکم وجوب حکم تشریعیان، اما چند تا امر تکوینی در اینجا هست. اتصاف شارع که واجب کننده اوست و ایجاب را او در وعای تشریع قرار داده است، اتصاف او به این که او حاکم است، ما میگیم شارع حاکمون، کی حکم به وجود کرده از شارع. پس چند تا صفتی دیگه در اینجا هست. یک کار شارع میکند بر اساس ملاک و مصلحتی که در صلات است، جعل وجوب میکند برای صلات، ولی چند تا عنوان دیگه هم در اینجا وجود دارد. یکی این که میگیم شارع حاکمون، دیگر این که میگیم مکلف محکومون علیه است، سوم این که میگیم حکم محمول است، چهارم این که میگوییم موضوع حکم موضوع است، متعلق حکم موضوع اون. این عنوان حاکمون بر شارع، عنوان محکومون علیه بر مکلف، عنوان محمولیت بر حکم که وجوب است، عنوان موضوع بر صلات که متعلق است، اینا از لوازم تکوینی همون مجعول شرعی هست. یک جعل شرعی شده در اینجا، چهار تا عنوان تکوینی در اینجا آمده. مثال خواستم بزنن، چون نفرمودن که جزئیت از لوازم تکوینی مجعول تشریعی است، برای تقریب به ذهن اینو بیان کردن. اینا امور تکوینی هست، اما همه اینها از لوازم مجعول شرعی هست. مجعول شرعی عبارت است از وجوب که رفته از روی صلات، همین که وجوب رفته روی صلات، چند تا امر تکوینی در اینجا در حقیقت به عنوان لازم پیدا شده است. یکی اینکه خب اگر حکم از حکم حاکم میخواد، حاکم بودن شارع یک امر اعتباری است یا امر واقعی و تکوینی. حتی در احکام تشریعی هم که به شارع میگیم شارع اون، و در وعاء تشریع تشریع میفرماید، در این حال حاکم بودنش امر تکوینی است. اینکه مکلف مکلف است و محکوم علیه است، آیا امر اعتباری یا تکوینی؟ اینم تکوینی است. کما اینکه به اصطلاح عنوان موضوع محمول بودن هم مربوط است به بحث به هر حال ذهن، که خودش یکی از مراتب وجود هست، که وجود ذهنی در حقیقت اگه ذهن از مراتب وجود نباشد نمیتونیم بگیم وجود ذهنی، ذهن خودش از مراتب وجود هست. جزئیت و کلیت هم به اعتبار تعلق شیء واحد به یک مرکب است. پس در اینجا منظور از ما این که از لوازم تکوینی نیست، یعنی لا ینفک است از او، اینجور نیست که با اعتبار بیاد و با اعتبار برداشته بشود. اگر جعل شد قهرن جائل هست، قهرن مجعولن علیه هست، قهرن موضوع هست، قهرن محکوم محمول هست، قضیه تشکیل می شود. در مانعنفی هم همینجور جزئیت و کلیت وقتی به اعتبار تعلق شیء واحد به مرکب است که از مجموع کل و به اجزا عنوان جز اطلاق می شود، این چنین است که این از لوازم این تعلق طلب مولاست به مرکب. نه اینکه ما در اینجا یک مجعول تبعی که صاحب کفایه ادعا کرده بود داشته باشیم که این مجعول تبعی فقط تبعیت در اصل انبعاث دارد، ولی از نظر مجعول بودن خودش مجعولون در مقابل مجعولیت اون به اصطلاح کل، اینجوری نیست. مثل مسئله وجوب مقدمی که منبعث از وجوب ذل مقدمه هست نخواهد بود. فعلا هازا این پنج اشکال از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر جریان براءت در بحث جزئیت مشکوکه وجود دارد. این پنج اشکال رو خوب دقت کنیم و تأمل درش داشته باشیم. صلی الله علیه و محمد و آل محمد. تا اینجا انحلال علم اجمالی در مورد اقل و اکثر ارتباطی مواجه است با این اشکالات، که انحلال به این است که جریان اصل در مشکوک را بپذیریم و در معادای او به مقتضای علم اجمالی عمل کنیم. و اما اگر علم اجمالی منحل نشود و ما احتیاطی بشویم، که ما این که طریقه شیخ انصاری رضوان الله علیه بود، آیا محضوری دارد یا نه، انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم.